عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امروز ما با موضوع زندگی دیجیتال در اینستاگرام.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و تا ساعت 21 با گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع زندگی دیجیتال در اینستاگرام در خدمت شما خواهم بود. مهمانان استودیو در برنامه امشب سرکار خانم دکتر تینا امین، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستن. خانم امین، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب دکتر و شنوندگان عزیز.
همچنین جناب دکتر محمد رضا برجویی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
تشکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و جناب عالی و خانم دکتر، در خدمت خواهم بود.
خیلی محبت کردید هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. امشب قراره که در مورد زندگی دیجیتال در اینستاگرام صحبت کنیم، پلتفرمی که بسیار بسیار زیاد فراگیر شده و به اونجا ختم شد که کمپانی بزرگ فیسبوک اون رو خرید و برای خودش کرد و چیزی که ساخته شده بود برای در واقع به اشتراک گذاشتن تصاویر عکاسان آماتور تبدیل شد به بخش مهمی از زندگی ما. ما خیلی کوتاه فرصت داریم. آقای دکتر برجویی، پشتوانه بحث شما و نگاه شما چیه؟ این رو در یک جمله بگید، چون بعد بریم به استقبال اذان و بعد از اذان برگردیم.
بله، بنده پیرامون بحث هویت جوانان و نوجوانان در اینستاگرام یه مقدار بحث خواهم کرد که این هویت ژله‌ای که اینستاگرام داره برای جوانامون ایجاد میکنه یه بحران شخصیتی ایجاد خواهد کرد که در میان مدت تبعات تربیتی عمیقی در نسل آینده ما خواهد داشت.
خیلی ممنون. بخوام دکتر شما؟
اگه اجازه بدید من تو دو تا قسمت میخوام انجام بشه این بحث. یه قسمت نظریه که یک سری واژه‌گزینی ها منجر به انحراف ما از مسیر اصلی شده.
درسته.
و در قسمت عملی هم به خود فضای اینستاگرام و اینکه از منظر دیجیتال رتوریک حالا در چه فضایی قرار گرفته بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. باید بریم به استقبال اذان مغرب و افق تهران. فکر میکنم بحث بسیار جذابی خواهیم داشت. التماس دعای فراوان دارم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم
در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزي زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عبادتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، زندگی دیجیتال در اینستاگرام موضوع گفتگوی فرهنگی امشب هست. اگر در این مورد نظری نکته‌ای دارید، با سامانه 301035 یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا همین حالا میتونید تو صفحه برنامه برید و پیام خودتون رو در این باره و درباره نکات و صحبتایی که مهمانان برنامه میکنن ابراز کنید. در استودیو همونطور که پیش از اذان عرض کردم، جناب دکتر برزویی و سرکار خانم دکتر تینا امین مهمان ما هستن. خانم دکتر، وقت رو برای اینکه از دست ندیم، شما بحث رو شروع کنید، یه آیتم رو هم بعدش بعد بشنویم.
چشم. به نام خدا مجدد سلام خدمت شما عرض میکنم. جناب دکتر، عرض کردم که برای بخش نظری بحث خیلی دوست دارم یک سری واژه‌گزینی های اشتباه رو بهش اشاره کنم که این واژه‌گزینی های اشتباه باعث میشه که از مسیر اصلی نگاه به زندگی دیجیتال یه جاهای انحراف داشته باشیم. اگه ما تکنولوژی رو یه جورای بازوی قدرت بدونیم و اینکه قدرت توسط تکنولوژی داره در زندگی ما خودش ظهور و بروز میده، در دو تا دوگانه ما ممکن راه و اشتباه رفته باشیم توسط ریل گذاری های احیانا بالا دستی. یکی دوگانه آسیب شناسی و مسئله کاویه و ما همواره به فضای شبکه های اجتماعی، حالا بعد زندگی دیجیتالی که در عرصه شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام جاری هست، با نگاه آسیب شناسانه خواستیم بررسی و تحلیل انجام بدیم. خب خواستگاه معرفتی آسیب شناسی یک از امر عینی مادی و تنی میاد و ما میخوایم توسط استعاره زبان این آسیب رو تعمیم بدیم به یک امر ذهنی جامعه و اجتماع. بد نیست. اشتباهش کجاست؟ اونجاست که ما فقط از نگاه آسیب شناسانه بخوایم داده آماری شاخص کمی بگیریم، یک نگاه توأم با اندازه‌گیری و درصد و آمار بگیریم و دیگه از تحلیل کیفی اون ساختار و پلتفرمی که داره انجام میشه و اون اپلیکیشن ها، از تحلیل اونها باز بمونیم.
دیشب آقای دکتر شاه‌قاسمی مهمان ما بود، خانم دکتر امین.
بله.
و ما دعوا داشتیم آقای دکتر بروزی با آقای دکتر شاه‌قاسمی. آقای دکتر شاه‌قاسمی میگفتن که سلبریتی ها همشون بدن، همشون تو زندگیشون مشکل دارن همشون. بعد من همین میگفتم استقرار از کجا میاد آقای دکتر؟ میگفت بالاخره 80% که هستن. میگفتم هم 80%.
نه اصلا کلا بازی با عدد و آمار خودش میتونه خیلی سفسطه برانگیز باشه احیانا. و اینکه ما بخوایم تنها به این داده های آماری لازمه یه نگاه ما ولی تنها نمیتونه نگاه تحلیلی ما به اینها فقط ختم بشه. اتفاقا یک سری نگاه هایی هستن که خب اصلا اسم شیک آسیب شناسی یه پوپولیسم معرفتی پشتش داره. همه احساس میکنن که طرف خیلی نگران ماست که داره آسیب شناسانه نگاه میکنه. بعضن حتی کلاس ها و بسیاری از مهندسین SWOT ها میان نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید رو بررسی میکنن. اینها هیچ کدوم تکذیب نمیشه بلکه لازمه، اما نباید تنها نگاه بررسی کننده ما باشه و از طرف دیگه باعث بشه که ما از تحلیل کیفی اون پلتفرم جا بمونیم. اینی هم که عرض میکنم به معنای تایید محتوای جاری در اون پلتفرم نیستش، ولی خب به ما کمک میکنه.
یعنی شما معتقدید که خود ساختار، خود پلتفرم،
بله، اون هم باید مورد تحلیل
معناست.
بله.
همون چیزی که فیلسوفان غربی مثل بودریار معتقده که تلویزیون خودش، خود تلویزیون، بله، حاوی معناست، رسانه همون پیام از فارغ از این که محتواش
بله
مکلوهان در واقع بودجار بر اساس دیدگاه مکلوهان اون رو.
اگه مطالعات ما به اینجا خط بشه چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اینه که ما میخوایم یک امر انسانی رو، یک امر اجتماعی رو تحلیل کنیم، اما دقیقاً به یک تحلیل فردی و شخصی باز خط میشه مطالعات ما. و ما نسخه میپیچیم که اگه به عنوان مثال طرف 6 ساعت کار میکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی، اینو بیاد کاهش بده به یک ساعت بررسی نمی کنیم تو اون یک ساعت داره چه کیفیتی رو مورد مطالعه و دیدن قرار میده. اشکال محتواییش کجا ایجاد انجام میشه؟ اونجا که ما تو دوگانه سبک زندگی و روش زندگی باز میمونیم که دقیقاً زندگی دیجیتال ما در عرصه های شبکه های اجتماعی داره روی روش زندگی ما یعنی way of life داره تاثیر میذاره یا روی سبک زندگی ما life style، که این دوتا این دوگانه رو اگه اشتباه کنیم خب تحلیل
همون از اون همون اشتباهاتی که همیشه میکنیم
همیشه دیگه. پیش میاد یعنی... برای گذاری های ما هم اشتباه کرده
یعنی
تو این قضیه.
ما متد رو با استایل همیشه اشتباه
میگیریم.
همون چندگانه میان بینش روش که ما در ادبیات خودمون هم داریم
نگرش
و نگرش، این رو اینجا هم ممکنه که دچار اشکال بشیم. آیا دکتر شما هم در واقع فتح باب کنید بحثتون رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از دریچه که خانم دکتر شروع کردن من نکته رو ادامه میدم، میخواستم از جای دیگه شروع کنم، اما بحث سبک زندگی که مطرح شد، الان در واقع تو دنیای کنونی ما خصوصا ایران در دوران کرونا ما میبینیم که مصرف رسانه‌ایمون که زیاد شده بود الان اوج گرفته و این مصرف رسانه‌ای که شده جزء لاینفک زندگی.
بله،
یعنی این مصرف انقدر زیاد شده که دیگه الان میبینید خیلی از کارهای ما هم داره میره تو زندگی دیجیتال، که حالا بعضیا در واقع میگن ما وارد یه سکند لایفی شدیم، یه زندگی دومی داریم میشیم، که حالا خودش یه بحث دیگه میطلبه. اما خب تو این سبک زندگی که الان شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر ما ایجاد کرده، طبیعتاً حالا بحث اینستاگرام هم که خب یکی از این در واقع پلتفرم‌ها هست که شما مطرح کردید، ما میگیم 4 تا صنعت توش خیلی اثرگذاره.
بله،
اولی صنعت مد، دومیش صنعت تجملات و سومی صنعت شایعات و خرافات و چهارمی صنعت سرگرمی و اوقات فراغت.
بله،
یعنی الان ما میبینیم که وقتی مصرف رسانه بالا میره، شبکه هایی مثل اینستاگرام مثلا در واقع در سطح بالایی مصرف میشه، این صنعت هایی که داره شبکه های اجتماعی بهش دامن میزنه متداول میشه و شیوع زیادی پیدا میکنه. خب بعد اینها چه آسیب، حالا بحث آسیبی که شما مطرح کردید، در کل فضای اجتماع، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی آسیب هایی که برای در واقع نهاد خانواده و نهاد اجتماعی ما میتونه داشته باشه، مهمترینش فردگرا کردن افراده. به سمت فردگرایی افراد میریم، یعنی تعبیر بنده اینه که ما داریم شبکه های اجتماعی ما رو به سمت در واقع جمع های تنها میبره، ما یه جمع تنها داریم.
بله، جامعه رو به اجتماع تبدیل میکنیم.
بله بله، یعنی در واقع مثلا تعبیر ما اینه که تو شبکه های اجتماعی گرچه ما با هم هستیم ولی انگار از هم نیستیم.
این از هم نبودن معلول عدم ارتباط انفسیه یا نه به دلیل در واقع همون نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن، اون هدف و مقصودی که ما در اون شبکه هستیم،
فضای در واقع انفسی که حالا کرونا هم دامن زده، شبکه‌های اجتماعی هم ذاتاً ما رو میبره به سمت فردگرایی، این تا حدی انفسی میشه.
بره.
اما تو جامعه ایران که یک جامعه عاطفی، یک جامعه صمیمی هست، در واقع این شبکه‌ها ما رو داره از هم دور میکنه. برای چه نسلی؟ نه نسل ما که هویتمون رو از بیرون گرفتیم و الان داریم شبکه‌های اجتماعی و ابزار می‌بینیم و مثلا در حد مصرف امورات جاریه داریم. این خطرش به نظر من اونجاییه که ما هویتمون رو از غیر گرفتیم، اما نسل نوجوان ما که الان در سنی هستن که دارن هویت شناسی و هویت یابی میکنن و شخصیتشون شناخته میشه و ارتباطات بیرونیشون به واسطه کرونا، به واسطه تعامل و مصرف زیاد رسانه ها داره هویت یابیشون از شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره، به طریق اولا این یه بحرانی مواجه میشن که من تعبیرم اینه که یه بحران هویت که هویت ژله‌ای داره برای اینها ایجاد میکنه.
یعنی شما معتقدید که نسل زد، چون اونها غربی ها بهش میگن نسل زد،
بله،
نسلی که در جهان اینترنت متولد شدن و فارغ از اینترنت حوزه معرفت شناختی نداشتن، نسل زد دچار هویت ژله‌ای میشن. بله. فقط در یک تعبیر، در یک جمله بگید منظور از ژله‌ای بودن چیه؟
یعنی غیر واقعی، یک هویتی که همش واقعیت نیست، بخش
زیادش ساخته است.
دقیقاً واسازی بودجه ها که مطرح میشه، در واقع همون برساخت گرایی که مطرح میشه، کاملا غیر، همش البته غیر واقعی نیست، بخشش واقعی است، بخشش غیر واقعی. و مهمترین نکته اینه که نوجوانان و اکثر جوانای ما هویتی که از شبکه‌های اجتماعی دارن میگیرن جوری باهاش عیاق میشن که این هویت رو به هویت واقعی خانوادگی و اجتماعی خودشون ترجیح میدن و با اون زندگی میکنن.
بله،
و این همیتونه. بده و این در میان مدت بحران ساز خواهد بود.
من البته اینو بگم چون بعد این بسته گذاشته امروز رو در واقع بشنویم، من معتقدم که این درسته که نسل زد بیش از هر نسل دیگری تحت تأثیر این اتفاق هست، اما معتقدم که نسل‌های گذشته هم تغییر در سبک زندگی و روش زندگیشون داره اتفاق میفته که حالا بعد از اینکه آیتم یا بخش سرکار خانم محسن‌زاده رو شنیدیم در موردش صحبت میکنیم. ببینیم که خانم محسن‌زاده امشب چه مقدمه ای رو برای ما ساخته بودن.
رسیدیم به ساعت 20 و نوبت
موضوع این برنامه سلام
برای برنامه است که بر پیشان نوشت خودش مرور رسد و
دیباچه.
سلام، به دیباچه دیجیتالی خوش اومدین.
ببین یه مانتو دیدم خیلی قشنگه، فکر کنم خیلی بهت بیاد. حالا عکسشو گرفتم دیدمت بهت نشون میدم.
الو سلام، ماشین دارین؟
نیم ساعت دیگه.
آقا ببخشید، یه چند تا برنامه می‌خواستم تو موبایلم نصب کنم.
الان وقت ندارم باور کنم.
اینم که دیده بودم.
ای بابا، اینم که بسته است.
حالا شارژ از کجا بگیریم؟
این همون مانتویی که بهت گفتم. ببین خوبه؟
ببین به نظرت قشنگه.
تا چند سال قبل ما تو دنیای واقعی زندگی میکردیم و تمام بخشای زندگیمون مثل کار، تفریح و یا استراحتمون به طور واضحی از هم جدا شده بودن. به خاطر همین فرصت کافی در اختیار داشتیم تا انرژی کسب کنیم و دوباره فردا صبح به محل کار برگردیم. اما حالا ایمیلای کاری، بازی، عکس یا موسیقیمون رو توی تلفن همراه نگه می‌داریم و تمام قسمت‌های زندگی رو به شکل درهم پیچیده‌ای با خودمون حمل می‌کنیم و به اون میگیم تکنولوژی. متأسفانه حتی توی تعطیلات هم هیچ لذتی نمی‌بریم و به طور مرتب این تلفن همراه رو چک می‌کنیم.
محمد قلی started live on Instagram. عجب. Herdindin started live with Durland. Umberdin started live with Herdindult. بگیریم بخوابین دیگه. مایکل جکسون اینقدر لایف نمیذاره.
رسانه‌های اجتماعی جهان جدیدی رو خلق و نظام ارتباطات اجتماعی رو متحول کرده. به قدری که اکثر قریب به اتفاق افراد رو میتونیم کاربران رسانه‌های اجتماعی تلقی کنیم.
اجرای ناگهانی مانور زندگی بدون اینترنت با واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران مواجه شده است. احمد میگوید زندگیمون قبل به اینترنت وابسته شده بود که از وقتی قطع شده اونقدر کلافم انگار یکی از اعضای خانواده‌مو از دست دادم. یک نماینده پارلمان هم میگوید مردم از قطع شدن اینترنت راضی و خوشحال هستند. همسرم هر وقت از سر کار میومد خونه تا وقتی بگیره بخوابه سرش همش یه گوشی بود. اون شب که نت قطع شد سرش آورد بالا بهم نگاه کرد گفت ای تو کی موهاتو این رنگی کردی؟ بهش گفتم 2 ماه پیش. مدیر عامل هواوی هم گفته همزمان که ما مشغول معرفی اینترنت 5G به جهان هستیم، بعضیا دارن لهلح میزنن تا همون اینترنت با سرعت ایو داشته باشن. من با دایرکت اینستاگرام به شاگردام دستور روزانه ورزش و تغذیه میدادم. الان که ارتباطمون قطع شده نمیدونم با چه برنامه‌ای دارن جلو میرن. نگرانم بعد از اینکه اینترنت قطع شد ببینم همشون اضافه وزن آورده. یک مقام مسئول در وزارت اینترنت فروشی هم میگوید
خیلی همون خدمات خودمون رو از طریق این رسانه ها دریافت میکنیم، جوری که اگر رسانه های اجتماعی نباشه بسیاری از امور روزمرمون مختل میشه و به واقع این رسانه ها سبک جدیدی از زندگی رو برای کاربرای خودشون به ارمغان آوردن.
این قسمت میخواییم با همدیگه بافت فرتمون رو شروع کنیم. من سوزنم رو نخ کردم و انتخای نخم رو یک بونه میذارم. حالا اینجا بونه من چیزدار هست، شما میتونید از مرواری یا حتی منجوخ هم استفاده کنید.
مردم با استفاده مداوم از اونا و همچنین تشدید فعالیت عکسبرداری، محتوا و نحوه به اشتراک گذاری رو تغییر میدن. هرچند که قابلیت اتصال به دنیای مجازی تونسته قدرت حل مسئله رو در ما بالا ببره، ولی آیا واقعا تونسته در نوآوری و خلاقیت فردی هم